بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. سلام عرض میکنم محضر شما بینندگان عزیز و محترم. تسلیت عرض میکنم ایام ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی رحمت الله علیه رو. امسال سالگرد حضرت امام مصادف شده با ایامی که در جامعه ما شور انتخاباتی برقرار هست. از همین رو موضوعی که برای بحث این جلسه انتخاب شده و درباره اون سخن خواهم گفت، آموزه‌های راهبردی دین در بصیرت انتخاباتی با تأکید بر اندیشه‌های امام خمینی رحمت الله علیه است. یک توضیحی راجع به آموزه‌های راهبردی دین خدمتتون عرض می‌کنم، بعد بحث رو پیش می‌بریم ان شاء الله. وقتی از آموزه‌های راهبردی سخن می‌گوییم، یعنی اون دسته از دکترین ها و اندیشه ها و افکاری که از وضعیت فرازمانی و فرامکانی برخورداره. ما تعالیم دینی رو میتونیم به دو بخش تقسیم بکنیم. بخشی از تعالیم، تعالیم فرازمانی و فرامکانی هست. در همه زمان ها و همه مکان ها ما موظف هستیم که اونها رو مورد توجه قرار بدیم. مثل آموزه توحید، آموزه توحید یک آموزه ای نیست که کهنه بشه یا دچار تحول بشه یا دچار تغییر بخواد بشه. مثل آموزه عدالت، مثل آموزه عبادت خدا، مثل نفی طاغوت، دین هیچگاه با طاغوت سر سازش نداره در هیچ زمانی در هیچ مکانی. اما آموزه‌هایی هم هست که می‌تواند به تناسب زمان و مکان دچار تغییر و تحول بشه. مثلا برخی از احکام فقهی، یک زمانی فقها فتوا می‌دادند که خرید و فروش مثلا خون حرام است، به خاطر اینکه منفعت حلالی برش متصور نیست. اما امروز ما می‌دانیم که منافع حلال بر این امر بار میشه، متصور هست. و یا مثلا اینکه اگر انسانی سالم باشه، روبراه باشه، همه چی فراهم باشه، مسافر نباشه، روزه برش واجب هست. در ماه مبارک رمضان باید روزشو بگیره. اما اگر مسافر شد، میگیم دیگه در سفر روزه نمیگیره یا نمازش رو قصر میخونه در حالت سفر. یا اگر کسی مریض شد، آب براش ضرر داشت، به جای وضوی با آب میگیم تیمم میکند. یعنی یه سری از آموزه ها و احکام دینی هست که متناسب با مقتضیات فرد، زمان، مکان متحول میشه. اگر فردی مستطیع شد، حج بر او واجب میشه، ولی اگر مستطیع نشد، خیر، حجی بر او واجب نیست. بنابراین آموزه های راهبردی اون دسته از آموزه هایی هست که جنبه فرازمانی و فرامکانی داره و قطع نظر از اقتضاعات زمان و مکان، یک انسان مسلمان، یک جامعه اسلامی با اونها درگیر هست، باید اونها رو بدونه و بر اساس اونها حرکت بکنه. من یک فرمایشی از حضرت امام رو آوردم که خدمتتون بخونم، بعد بحث ما حول شرح و بسط همین فرمایش ایشون انشاءالله و ذیل موضوعی که عنوان کردم بسط پیدا خواهد کرد. ایشون فرمودن که به جامعه محترم روحانیت، خصوصا مراجع معظم، وصیت می کنم که خود را از مسائل جامعه مثل انتخاب رئیس جمهور و وکلای مجلس کنار نکشند و بی تفاوت نباشند. خب اینکه بی تفاوت نباشیم یعنی اینکه مسئولیت پذیر باشیم. حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، همه شما مسئول هستید، همه شما مسئولیت دارید، همه شما موظف هستید به مسئولیت خودتون عمل بکنید. اما پرسشی که وجود داره اینه که آیا امروز امت اسلامی در سطح جهان اسلام و یا مردم مسلمان ایران همه مسئولیت پذیرند، همه بر اساس مسئولیت هایی که دین بر عهده اونها گذاشته عمل میکنند یا خیر؟ این برمیگرده به این که ما با این آموزه های راهبردی آشنا بشیم، بعد اونها رو بر خودمون تطبیق بدیم. اولویت هم همینه که هر کسی این آموزه ها رو بر خودش تطبیق بده تا اینکه بخواد بر دیگران تطبیق بده و دیگران رو مورد نقد و بررسی قرار بده. بهتر این هست که هر کسی اول از خودش شروع بکنه، ببینه که اگر خودش این آموزه ها رو میشناسه، بر اساس این آموزه ها مسئولیت پذیری داره، خب بسیار عالی، خدا رو شکر بکنه. بعد در وهله اول ما نیازمند امر به معروف و نهی از منکر هستیم، ولی ترجیح اینه که امام صادق علیه السلام فرمود کونو دعا تناس به غیر السنتکم. بهترین دعوت اینه که ما دیگران رو به مسئولیت پذیری دعوت بکنیم با عمل خودمون، در رفتار ما مسئولیت پذیری رو ببینند. آموزه های راهبردی رو، راهبردی دین رو ما بر اساس خود آموزه های دینی به سه بخش میتونیم تقسیم بکنیم. دسته اول آموزه های راهبردی اعتقادی هست، دسته دوم آموزه های راهبردی اخلاقی هست، دسته سوم آموزه های راهبردی رفتاری و فقهی هست. خب چرا این تقسیم سگانه انجام شده؟ حضرت امام رحمت الله علیه در آثار مختلف خودشون از جمله در کتاب شرح 40 حدیث، حدیث اول، و همینطور در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل و نیز در دیگر آثار خودش یک بحث انسانشناسانه ای رو مطرح فرمودن که بر اساس اون بحث انسانشناسانه ما میتونیم این نکته رو توضیح بدیم که چرا دین سه بخش داره، یعنی اصول دین، اخلاق و فقه، و چرا آموزه های راهبردی دین سه بخش داره، یعنی آموزه های راهبردی اعتقادی و عقلی، آموزه های راهبردی اخلاقی و آموزه های راهبردی رفتاری و فقهی. بر اساس نظریه انسانشناسی حضرت امام، ما انسان ها از سه لایه وجودی تشکیل شدیم، به وجود آمدیم. یک لایه وجودی ما همین لایه وجودی ظاهری ماست، همین جسم ما هست، دست ما، پای ما، چشم ما، گوش ما، این هاست، همین اعضا و جوارح ظاهری ما هست. بخش عمده احکام فقهی میخواد که این بخش ظاهر رو تنظیم کنه، اصطلاحاً میگیم که میخواد رفتارهای ما رو نظم ببخشه، میگه چه کاری واجب است، چه کاری حرام است، یا میخواد در احکام وضعی وضعیت‌های مختلف رو که ما درش قرار میگیریم سر و سامان بده. مثلا میخواد به وضعیت مالکیت سر و سامان بده، احکام مربوط به مالکیت و احکام اقتصادی، یا میخواد به وضعیت زوجیت سر و سامان بده در احکام مربوط به مسائل خانواده، و یا میخواد که به وضعیت ریاست در جامعه سر و سامان بده در احکام مربوط به حوزه ولایت و ریاست. بخش دوم و لایه وجودی دوم ما انسان‌ها نفس ما هست. نفس ما همون چیزی است که در قرآن کریم در آیات مختلف برش تأکید و تصریح شده، از جمله این آیه شریفه که می‌خوانیم و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. نفس جاییه که فجور و تقوا بهش الهام شده، منشأ گرایش ما به سمت فجور یا تقوا هست، انگیزه های ما اونجا ساماندهی میشه، محرک های انگیزه ای انسان و انگیزشی انسان در نفس انسان سامان پیدا میکنه، جایی که شهوت و غضب اونجا قرار گرفته، میل انسان به پدیده ها رو شکل میده یا نفرت انسان از پدیده ها رو شکل میده. این حوزه نفسانیات ما هست که اسلام برای این بخش فضائل و رذائل رو مطرح میکنه، یعنی از ما میخواد که نفس خودمون رو آراسته بکنیم به فضائل یا همون تقوا، و از رذائل که همون فجور هست فاصله بگیریم. پس این هم میشه بخش دوم و لایه وجودی دوم ما. بخش سوم مربوط میشه به حوزه عقل و روح ما. عقل جایگاه اعتقادات هست، توحید، نبوت، معاد، امامت، عدل، این چیزی که به عنوان اصول دین مطرح میکنیم، این که ما باید به این امور باور داشته باشیم، البته بعد باور ما در اخلاق ما و در رفتار ما باید خودش رو نشون بده، یعنی این سه تا لایه با هم مرتبط هستند، اما هر کدوم عهده‌دار ساماندهی بخشی از محرک‌های وجودی ما هستند. خب ساحت عقل ساحت محرک‌های معرفتی عقلانی هم هست، یعنی وقتی میگیم یک کسی تعقل میکند، تفکر میکند، عقل خودش رو به کار میندازه، این مربوط میشه به ساحت محرک‌های معرفتی، در حالی که وقتی میگیم کسی به فضائل داره عمل میکنه، اخلاص داره، شجاعت داره، عفت داره، صبر داره، تقوا داره، اینجا داریم به ساماندهی محرک‌های انگیزشی اشاره می‌کنیم. و وقتی میگیم فرد داره نماز می‌خونه، امر به معروف انجام میده، نهی از منکر انجام میده، روزه می‌گیره، اینجا داریم به بخش سوم یعنی رفتارهای دینی اشاره می‌کنیم. خب این لایه‌های وجودی باعث شده که دین هم سه بخش داشته باشه، لذا وقتی شما به کتاب شریف کافی مراجعه میکنید ببینید در کتاب کافی یه بخش اصول کافی هست، یعنی اینکه عهده‌دار بیان اصول دین هست، یک بخشی فروع کافی هست یعنی عهده‌دار بخش فروع دین هست، هم چیزی که بهش میگیم فقه، یا بخشی داریم روزه کافی عهده‌دار مباحث اخلاقی هست، البته مباحث اخلاقی در بخش اول هم بخشی از اونها ذکر شده حالا، ولی کلیتش این هست، این که در میان عامه مسلمان‌ها دین مشتمل بر این سه بخش هست، دلیلش همینه که انسان از لایه‌های وجودی سگانه‌ای برخورداره، بنابراین دین تمامی لایه‌های وجودی انسان‌ها رو پوشش میده، تمامی نیازهای انسان‌ها در عرصه هدایت رو پوشش میده، در عرصه سعادت رو پوشش میده. خب نکته دیگری که وجود داره اینه که چه مقدار از این آموزه‌های دینی در لایه‌های وجودی سگانه فردی است و چه مقدار از اونها اجتماعی است. مقصود من از فرد و اجتماع اینجا این هست که چه مقدار از این آموزه‌های دینی متکی به اراده خود فرد هست بدون این که با اراده دیگران ارتباطی برقرار بکنه، و چه مقدار از این آموزه‌های دینی به اراده فرد در ارتباط با اراده دیگران مرتبط میشه. برای اینکه از مطلب تصور دقیق‌تری داشته باشیم مثالی خدمتتون عرض میکنم. گاهی فردی در نیمه شب پا میشه، در اتاق خودش تنهاست، چراغ روشن میکنه، وضو میگیره، نماز شب میخونه. ما میگیم اینجا این اراده فرد چون با اراده دیگران در ارتباط قرار نگرفت، اینجا یه کار فردی انجام شد. اما گاهی ما از راستگویی و دروغگویی سخن میگیم. مثلا میگیم که فلانی صادق است، راستگوست، یا میگیم دروغگوست. راستگویی و دروغگویی صفتی هست که در ارتباط با دیگران شکل میگیره. یعنی یه کسی حداقل باید با یه کسی دیگه ای سخن بگه. وقتی که سخن گفت ما میتونیم بررسی بکنیم این سخن رو، اگر مطابق با واقع بود میگیم صادق بوده، ایشون از صداقت برخورداره. شجاعت همینطوره، عفت همینطوره، قانونگرایی همینطوره. خب حالا مطلب بعدی اینه که چه مقدار از آموزه هایی که در قرآن کریم و در اسلام آمده مرتبط با اراده فردیه، چه مقدار مرتبط با اراده اجتماعیه. بسیاری از آموزه های قرآن طبق نظر حضرت امام مرتبط است با دیگران. ایشون می فرماید که اگر کسی یک نگاه اجمالی بندازه به آیات قرآن کریم و احکام اسلامی، متوجه میشه که اینها ابعاد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و اقتصادی داره. یعنی شما هر صفحه‌ای رو که باز بکنید آیاتی میبینید که حتما ابعاد این گونه‌ای داره. مثلا من همین صفحه رو آوردم، در سوره مبارکه فرقان میفرماید که برای برخی از افراد میگه که عذاب در روز قیامت خواهد بود، یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا. بعد میفرماید الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. خب این که الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، عمل صالح عمل مفید هست، عمل نافع هست، عملیه که هم به خود فرد نفع برسونه هم دیگران. یا میفرماید که والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. وقتی کسی دعا میکنه که و جعلنا للمتقین اماما، داره خودش رو در ارتباط با دیگران در نظر میگیره. یا نماز که ما هر روز میخوانیم، وقتی میگیم که اهدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد ایاک نستعین، ببینید در همه این افعال ما داریم با صیغه متکلم مع الغیر صحبت میکنیم. یعنی خودمون رو در درون امت اسلامی در نظر گرفتیم. برای همینه که فضیلت داره که نماز به جماعت خونده بشه، به خاطر اینکه افعالی که در سوره مبارکه حمد به کار رفته افعالی است که متکلم مع الغیر است. شما نمیتونید اینها رو به شکل متکلم وحده به کار ببرید، ما نمیتونیم اینها رو به شکل متکلم وحده به کار ببریم. وقتی از خدا میخواهیم که ما رو به راه راست هدایت بکن، میگیم اهدنا الصراط المستقیم، ما را، برای هممون دعا میکنیم به راه راست هدایت بکن. این راه راست که ما از خدای متعال میخواهیم بر اساس راه بردهای دینی میتونه اتفاق بیفته. خب ما به برخی از این راه بردها میخواهیم که اشاره بکنیم. در عرصه اول، یعنی راه بردهای اعتقادی، مطابق اون چه حضرت امام می فرماید کلیدی ترین راه برد و مهمترین راه برد، راه برد توحید هست. یکی از ویژگی های حضرت امام اینه که به درجات فوق العاده بالای خود ایشون موحد هست. فرمایش حضرت امام این هست که خدای متعال از انبیاء خودش توحید رو خواست و اجتناب از طاغوت رو. بهشون گفت که ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، و از انبیاء خودش خواست که این پیام رو به مردم هم برسانند که ای مردم، ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، خدا را عبادت کنید و از طاغوت اجتناب کنید. ایشون می‌فرماید این اجتناب از طاغوت هم یه سری افعالی لازم داره. انسان اگر موحد شد و حوزه اخلاق و حوزه رفتارش هم تحت تأثیر قرار میگیره. من هم جا اشاره بکنم، چون ممکنه بگید اخلاقم خب تو رفتار ظاهر میشه، درست اصل این نکته، منتها جایگاه فعل اخلاقی نفسه. یعنی فرق فعل اخلاقی با فعل فقهی یه فرقش اینه دیگه، فعل اخلاقی جایگاهش در درون ما هست، نفس ما هست، فعل فقهی ظاهر ما هست. به عنوان مثال وقتی کسی نماز میخواند، از نظر فقهی وقتی بررسی کنیم به قرائتش، حمد و سورش، اینکه رو به قبله بود یا نه، صورتش رو از قبله برنگردونه، به این چیزای ظاهری توجه میکنیم. کسی از ما سوال کنه که شما ببینید من دو رکعت نماز میخونم درست خوندم یا نه، ما به ظاهر افعالش نگاه میکنیم، میگیم مثلا نمازت خوب بود یا این اشکال و ایراد رو داشت. اما اگر از ما سوال کنه به لحاظ اخلاقی، یعنی بگه که شما ملاحظه بفرمایید من دو رکعت نماز میخوانم، ببینید این نماز من با اخلاص بود یا از روی ریا بود، ما نمیتونیم جوابشو بدیم. چرا؟ به خاطر اینکه اخلاص و ریا فعل نفسه، ما نمیتونیم ببینیمش، خود فرد از نفس خودش خبر داره. شما این نمازی که خوندید قربتن لله خوندید، با اخلاص خوندید، میشه نماز مخلصانه، یا نه برای این خوندید که دیگران از شما تعریف و تمجید بکنن، برای این خوندید که در نزد دیگران شهره بشید به نماز خوان، دیگران بگن عجب نمازی خوند. این که انسان عبادت بکنه، نماز مثلا بخونه، برای اینکه در نزد دیگران مشهور بشود به تدین، این میشه ریا دیگه. اینو خود فرد میتونه بفهمه. لذا تنها چیزی که ما به چنین شخصی میتونیم بگیم اینه که اگر با اخلاص خوندی خوشا به حالت، اگر از روی ریا خوندی خب بدا به حالت. اخلاق بس میشه فعل نفس، نه فعل ظاهر و رفتار. خب اگر کسی موحد شد، قدم اول اینجاست، اگر کسی موحد شد این ثمراتی داره. پس یکی خود خداگرایی رو باید ما بهش توجه بکنیم، فرد بشه خدا باور، بشه خداگرا. وقتی خدا باور و خداگرا شد، خدا نگر هم میشه، اعمالش هم خدایی میشه، رفتارش هم خدایی میشه، اخلاقش هم خدایی میشه. یعنی این سرایت میکنه به بخشهای بعدی. یکیش همینه که از طاغوت‌ها اجتناب میکنه. یک پیامد دیگرش اینه که ویروس ترس وارد جانش نمیشه. یه تعبیر رو حضرت امام چند بار به کار بردن، در آثارشون هست، اگه یه جستجویی بکنید میبینید این جمله رو. میفرماید به این مضمون: والله در عمرم نترسیدم. بعد میفرماید که اون شبی هم که ماموران ساواک از قم من رو میبردن تهران، اونها میترسیدن و من بهشون دلداری میدادم. در قرآن کریم آیات مختلفی داریم که در صحنه ها و به زنگاه های مختلف خدای متعال می فرماید که ما به پیامبر و مؤمنین سکون دادیم، آرامش دادیم، ترس رو نگذاشتیم وارد قلوب اینها بشه. آیه 40 سوره مارکه توبه رو ملاحظه بفرمایید. بفرماید الا تنصروه فقط نصره الله. این هم از ثمرات توحیده. اگر شما پیغمبر را یاری نکنید، خدا یاریش میکنه. پیامبر موحده، پیامبر تکیه داده به خدا، توکل کرده به خدا. پس حضرت ابراهیم سلام الله علیه، حضرت ابراهیم تکلیف خودش رو انجام داد. اینا همه راهبرد هاست که من یکی یکی توضیح خواهم داد. توکل، توکل به خدا یکی از راهبردهای اعتقادی است. ایمان یکی از راهبردهای اعتقادی است. ایمان به نصرت الهی یکی دیگه از راهبردهای اعتقادی است. اینکه انسان موحد و مؤمن یقین داره به نصرت خدا، اینکه اگر من به تکلیفم عمل بکنم خدا مرا نصرت میکند. تکلیف گرایی یکی از راهبردهای فقهی است که حالا انشالله در ادامه به فضل الهی محضرتون خواهم گفت. اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. خدا با ما هست. ان الله معنا. وقتی خدا با ما هست نباید تو ناراحت باشی. به همراه خودش در غار سور گفت که لا تحزن، نترس، اندوهگین نباش، غصه نخور، ناراحت نباش، خوف نداشته باش. ان الله معنا. ببینید این معیت با خدا تو ماجرای حضرت موسی هم باز آمده که وقتی حضرت موسی بنی اسرائیل رو از دست فرعون داشت نجات میداد، خب فرعون هم دنبالش بود دیگه، رسیدن در ساحل نیل. برخی از بنی اسرائیل به حضرت موسی اعتراض کردن، گفتن تو ما رو نابود کردی، تموم شد دیگه، فرعون و با لشکریانش داره میرسه. اونجا حضرت موسی به اینها میفرماید که ان معي ربي سيهدين، خدای من با منه، مرا هدایت خواهد کرد، راه رو به من نشان خواهد داد، مرا در راه قرار خواهد داد. هدایت یعنی در راه بودن، زلالت یعنی بیرون از راه بودن. ان معي ربي سيهدين، خدای من با منه، خدای من رو به زودی در راه که اون اتفاقات افتاد دیگه. حالا اینجا میفرماید لا تحزن ان الله معنا. بعد میفرماید که فانزل الله سکینته علیه، خدای متعال آرامش خودش رو فرود آورد بر قلب رسول الله صلی الله علیه و آله. رسول الله دچار ترس نشد. به جنود لم تروها، با یک سربازانی که دیده نمی شدن، بقیه اونها رو نمی دیدن. و جعل کلمت الذین کفروا از سفلا، به این ترتیب کلمه کفر و شرک پایین قرار گرفت و کلمت الله هی العلیا، کلمه الله رو بالا قرار داد. والله عزیز و حکیم، خدا هم ابرقدرت عزیز هم حکیمه، ابرقدرتی است که از قدرتش با حکمت استفاده میکنه. پس عنصر راهبردی اول، آموزه راهبردی اول توحیده. خب اگر موحد بودیم گفتیم از طاغوت اجتناب میکنیم، این ما رو میرسونه به راهبرد دوم که ولایته. پس دو جبهه شکل میگیره، جبهه توحید، جبهه طاغوت. جبهه توحید، جبهه طاغوت، میشه دو تا ولایت، ولایت توحید، ولایت طاغوت. هر انسانی اینجا باید تعیین تکلیف کنه برای خودش که من در کدوم جبهه قرار دارم. در سوره مبارکه مائده میفرماید که، چون سوره مبارکه مائده سوره ولایت هست دیگه، مستحضرید آیات مربوط به ولایت در این سوره به وفور آمده. خیلی آیات، همون آیه شریفه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک آمده و هم آیات دیگری، البته در سوره مبارکه انفال هم آیات مربوط به ولایت رو داریم، در سوره مبارکه ممتحنه هم داریم، در سوره های مختلفی آیات مربوط به ولایت آمده. اما از جمله در سوره مبارکه مائده ما این آیه شریفه رو میخونیم که فرمود و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. آیات 51 تا 58 اگر در محضر قرآن کریم باشید میتونید الان این آیات رو ببینید. با این آیه شروع میشه که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء او بعضهم اولیاء و بعض و من يتولهم منكم فانه منه. اگه کسی از این شبکه ولایت وارد اون شبکه ولایت بشه از اونها خواهد بود. ان الله لا يهدي القوم الظالمين. اگه کسی هم رفت تو شبکه طاغوت میشه ظالم و خدا ظالمان رو هدایت نمیکنه. ظالم از راه به بیراهه رفته. این آیات ادامه داره تا اینجا که میفرماید انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. بعد میفرماید و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. اگر شما ولایت خدا رو پذیرفتید، ولایت رسول خدا رو پذیرفتید، ولایت ائمه اهل بیت علیهم السلام رو پذیرفتید، چون این والذین آمنوا مستحضرید دیگه طبق روایاتی که ذیل این آیات شریف آمده، مصداق تام و تمامش حضرت علی علیه السلام، بعد هم که دیگر معصومان هستن. خب در عصر غیبت میشه نایب الامام، میشه فقیه جامع شرایط. پس ما از راه برد توحید میرسیم به ولایت الله و از طاغوت گرایی میرسیم به ولایت طاغوت، ولایت شیطان. از این رو هست که ما به دو نوع حکمرانی میرسیم. با ولایت توحید میرسیم به اخلاق توحیدی، فضائل توحیدی، بعد میرسیم به فقه و میرسیم به جامعه توحیدی، حکمرانی توحیدی. در حکمرانی توحیدی ریل امور، فرایندها، قواعد، تصمیمات، زنجیره قواعد و تصمیمات و فرایندهایی که میخواد اون ایده رو به عمل برسونه بر اساس خواست خدای متعال فراهم میشه، بر اساس آموزه‌های توحیدی فراهم میشه. یعنی در حکمرانی افکار توحیدی هست که لباس عمل میپوشونه و در عمل متجلی میشه. خب در ولایت آنگونه که مقام معظم رهبری حفظه الله هم در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم و همینطور در تفسیر سوره مبارکه توبه و بعضی از دیگر آثار خودشون هم مطرح فرمودند، ما سه تا لایه دوباره داریم. یک بخش از ولایت جنبه ایجابی داره. جنبه ایجابی ولایت مربوط میشه به شبکه مؤمنین. مؤمنان دارای ولایت میشن همجبهه، میشن همسو، میشن همهدف. ولایت مستحضرید یعنی دو چیز به گونه‌ای به هم نزدیک باشن که هیچ چیزی بینشون نتونه فاصله بشه. پس یک تولی اتفاق میفته، یک جامعه شبکه‌ای دارای آگاهی و بصیرت بالا اتفاق میفته. نقطه دوم و رکن دوم در بحث ولایت، جنبه سلبی ولایت، یعنی بحث براءت و بحث تبری. جامعه ولایی دشمن یا دشمنان خودش رو میشناسه و از اونها اجتناب میکنه. خب نکته سوم و رکن سوم این هست که هم اون تولی و هم این تبری در پیوند و در ارتباط با یک ولی تعریف میشه. یعنی جامعه ولایی ایمانی و توحیدی یک جامعه توده‌ای نیست، یک جامعه پراکنده نیست، یک جامعه بی نظم نیست، یک جامعه بی صاحب نیست، یک جامعه ایه که رهبر داره. این رهبر در عصر انبیا اون نبیی است که از سوی خدا آمده، در عصر ائمه و اوصیا علیهم السلام اون امامی هست که حاضر و ناظر امور هست، و در عصر غیبت نایب الامام هست، فقیه جامع و شرایط هست. پس این تأکید درستی است که در فرمایشات مقام معظم رهبری آمده، حالا در فرمایشات امام هم هست که اشاره خواهم کرد، که ولایتی که در قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام مطرحه، فقط ولایت به معنای دوستی و محبت نیست، بالاتر از اینه. فقط نمیخواد به شما بگه که پیامبر رو دوست داشته باشید، اهل بیت علیهم السلام رو دوست داشته باشید، مؤمنین رو دوست داشت، مؤمنین همدیگر رو دوست داشته باشید، این خیلی چیز خوبیه، این بالاتر از اینه. میخواد بگه همجبهه باشید، میخواد بگه هماهنگ باشید، میخواد بگه همه با هم سازماندهی بشید برای نیل به اهداف. شما اگر بخواید آموزه های دینی تحقق پیدا کنه، مخصوصا آموزه های راهبردی دین، بعد یک جامعه اسلامی تشکیل بدید. جامعه اسلامی کارخانه انسانسازی اون وقت میشه. در جامعه اسلامی فرزندانی که متولد میشن، پا به عرصه مدرسه و تعلیم و تربیت و خانواده و جامعه و بازار و شرکت و اقتصاد و اینا میگذارن، چون جامعه اسلامی هست، اینها هم مؤمن بار میان. اما اگر جامعه آلوده ای باشه، خب نسل جدید هم که وارد این جامعه میشه آلوده میشه دیگه. یکی از جنبه های اهمیت انتخابات اینه، یکی از جنبه های مسئولیت پذیری اینه که میگیم یکی از آموزه های راهبردی دین در عرصه، حالا خواهیم گفت، فقهی مسئولیت گرایی و مسئولیت پذیری است، که هر فردی باید احساس مسئولیت بکنه، اول در قبال اطرافیان خودش، قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون رو، خانوادتون رو، فرزندانتون رو از آتش جهنم نجات بدید، حفظ کنید. در بحث حضرت امام تو ذیل اون بحث حدیث مشهور بنی الاسلام علی خمس این بحث مطرح شده، و در آخر حدیث می‌فرماید و ما نودی به شیء مثل ما نودی بالولایه. حضرت امام می‌فرماید که اینکه ولایت از دیگر احکام مهمتره این حیثش هست، یعنی اگر ولایت در جامعه مستقر بشه، احکام هم پیاده خواهد شد، فقه هم پیاده خواهد شد، اخلاق هم پیاده خواهد شد. ولی اگر ولایت در جامعه مستقر نشه، شبکه ولایی مؤمنین شکل نگیره، ارتباط مؤمنین با ولی شکل نگیره، خب تو جامعه چگونه میخواد فضائل گسترش پیدا بکنه؟ دشمن شناخته نشه، طاغوت شناخته نشه. باید بنی اسرائیل فرعون رو به عنوان دشمن شناسایی بکنن تا بعد دعوت موسی رو اجابت بکنن، در برابر او بیستن، شبکه ولایی خودشون رو تشکیل بدن. باید مردم متوجه بشن که پهلوی طاغوته، ندای امام خمینی رو لبیک بگن، در پیروی از امام بشن یک شبکه، علیه طاغوت قیام کنن، انقلاب اسلامی بشه، دولت اسلامی شکل بگیره. باید جهانیان نظام سلطه رو به رهبری امریکا به عنوان طاغوت شناسایی بکنن، ذیل ولایت اسلامی جمع بشن، در برابر این طاغوت بایستند تا بست ولایت اتفاق بیفته و حکومت‌های سلطه ستیز شکل بگیره در برابر نظام سلطه‌گرا. از تعداد حکومت‌های سلطه پذیر روز به روز کم و کم و کمتر بشه، از تعداد آدم‌هایی که حاضرن سلطه طاغوت رو بپذیرن روز به روز کم و کم و کمتر بشه. خب تا اینجا چی گفتیم؟ تا اینجا به برخی از راهبردهای اعتقادی اشاره کردیم. راهبرد توحید، راهبرد ولایت و رهبری الهی، نبوت، امامت، ولایت، همه اینا رو شامل میشه. راهبرد ایمان، که مؤمن باشیم. در همین سوره مبارکه مائده که عرض کردم، بیشترین تعبیری که در این سوره به کار رفته نسبت به سوره های دیگه تعبیر یا ایها الذین آمنو هست. 16 بار این تعبیر توی این سوره به کار رفته، حتی از سوره بقره هم که اونجا حدود 19 بار این تعبیر آمده بیشتره. یعنی اینقدر جامعه مؤمنین مهمن که جامعه دارای ولایت الهی باشن، دارای رهبری الهی باشن. اگر جامعه مؤمن شکل گرفت و اینها در ارتباط با ولی قرار گرفتن، اون وقت اون راهبردهایی که در عرصه اخلاق و فقه هم مطرح میشه تحقق پیدا خواهد کرد. اینها همه ما رو میرسونه به اون مسئولیت پذیری. اون مسئولیت پذیری ایمانی و ولایی ما رو تقویت میکنه که بعد ما در صحنه‌های مختلف نتیجهش این میشه که مشارکتمون ارتقا پیدا میکنه. عرض کردم یکی از صحنه‌ها صحنه انتخابات هست. این که حضرت امام میفرماید که من به همه توصیه میکنم، به حوزه‌های علمیه، به مراجع معظم، به علما، به روحانیون، به روحانیت، به همه توصیه میکنم که شما خودتون رو نسبت به مسائل جامعه مثل انتخاب رئیس جمهور و وکلای مجلس و اینها کنار نکشید، بی تفاوت نباشید، یعنی مسئولیت پذیر باید باشید. این که مقام معظم رهبری فرمودن شما یک روز انتخاب میکنید، ولی این یک روز شما تکلیف 4 سال کشور رو تعیین میکنید، تو 4 سال تأثیر میگذاره. این به این خاطره. پس ما یک پیوندی برقرار میکنیم در آموزه‌های راهبردی دین بین مسئولیت و ایمان، بین مسئولیت و توحید، بین مسئولیت و تقوا، بین مسئولیت و تکلیف. در ادامه جلسه من به دیگر آموزه‌های راهبردی دین انشاءالله اشاره خواهم کرد. یک استراحتی بفرمایید، یه تنفسی داشته باشیم، پس از اندکی استراحت انشالله دوباره بحث رو با هم پیگیری میکنیم.
دو دقیقه بوده.
بله بله بعد تمام شد بفهم. این ساعت به قدیم میچرخه درسته چیه یا به جدیده؟ درسته ها؟ درسته ساعت؟
آره 49 دقیقه
است. ساعت چند؟ یه فکر میکنم تا 11 و 15 دقیقه بریم. آره خوشحال. با سلام مجدد و بسم الله الرحمن الرحیم، با یاد و نام خدای عزیز. خب تا اینجا چی گفتیم؟ تا اینجا گفتیم که آموزه‌های راهبردی دین در سه بخش با توجه به لایه‌های وجودی انسان که سه لایه هست تقسیم میشه: آموزه‌های راهبردی اعتقادی، آموزه‌های راهبردی اخلاقی، آموزه‌های راهبردی فقهی. در آموزه‌های راهبردی اعتقادی اشاره کردیم به توحید و اجتناب از طاغوت، یعنی اینجا توحید وصل میشه به عمل. اگر کسی به توحید رسیده باشه، توحید مستحضرید یعنی یکی کردن، یکی ساختن، یعنی الهه‌های مختلف رو. انسان مشرک وقتی موحد میشه کنار میگذاره، یکی میکنه، یعنی میاد به خدای واحد احد میرسه. اینکه بیش از 60 بار در فرمایشات امام این آیه شریفه تکرار شده به مناسبت های مختلف، از جمله در اون نامه‌ای که برای مرحوم آقای وزیری نوشتم که در بخش قبلی شما در فرمایشات مقام معظم رهبری هم شنیدید که اشاره کردن به اون، این آیه شریف است که قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله. توحید باعث میشه که انسان لله حرکت بکنه، نه لطاغوت. حالا چه طاغوت نفسش باشه، چه طاغوت ها و شیاطین بیرونی باشند. راهبرد دوم اعتقادی ولایت و رهبری الهیه، چه در سطح نبوت و انبیا، چه در سطح اوصیا و امامت، و چه در سطح نیابت از امام که بحث فقهای جامع شرایط مطرح میشه. اینکه بزرگان فرمودن که حضرت امام بحث فقهی مقلد و مقلد رو ارتقا دادن به بحث کلامی امت و امام، منظور همینه. یعنی بحث رو از ساحت فقهی ارتقا دادن به ساحت کلامی. ولایت فقیه به عنوان استمرار حرکت انبیا مورد توجه قرار گرفت. اما در ساحت اخلاقی ما میتونیم، البته بحث معاد هم هست، یعنی یکی دیگه از اندیشه های راهبردی دین، بحث اعتقاد به معاده که انا لله و انا الیه راجعون. و اما در ساحت دوم که آموزه های راهبردی اخلاقی هست، اگر همه آموزه های اخلاقی رو ما در یه راهبرد خلاصه بکنیم، شبیه راهبردهای اعتقادی، که همه راهبردهای اعتقادی رو میشه در توحید خلاصه کرد و اجتناب از طاغوت، که اون وقت لازمش میشد رهبری الهی و معاد و دیگر موارد، عدالت و پرهیز از ظلم و اینها. حالا در ساحت اخلاق هم تمامی راهبردهای اخلاقی رو و شاخصهای اخلاقی رو ما میتونیم در راهبرد فضیلت گرایی خلاصه بکنیم. اسلام به لحاظ اخلاقی فضیلت گراست، روی فضائل تأکید داره. خب چی رو نفی میکنه؟ رذایل رو. و حضرت امام در این زمینه کتاب های زیادی دارن، شرح 40 حدیث ایشون، 33 حدیث، از حدیث 1 تا حدیث 33 احادیث اخلاقی عمدتاً، بعد احادیث اعتقادی شده. کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل بخش عمدش بحث اخلاق دیگه، با روی کرد البته عرفانی. فضیلت گرایی امام و اسلام در حوزه اخلاق مبتنی بر عقلانیت در بحث توحید. توحید جنود عقل رو در ما مستقر میکنه اگر آراسته شده باشیم به خداگرایی، و اگر از طاغوت اجتناب کرده باشیم در ساحت اخلاق هم از جنود جهل دور خواهیم بود. حالا این جنود چیه؟ تعدادشون خیلی زیاده، ولی به مناسبت اینکه ما بحث رو داریم در فضای انتخابات پیگیری میکنیم، من به برخی از فضائل اشاره میکنم. فضیلت صداقت، چه در نامزدها چه در مردمی که میخوان رأی بدن. ما میخواییم از میان نامزدها کسی رو انتخاب بکنیم، هم باید به اون راهبرد اعتقادی توجه داشته باشیم، به کسی رأی بدیم که توحیدش از همه قوی تره، ولایتش از همه قوی تره، معاد باوریش از همه قوی تره، تمسکش به قرآن و اهل بیت از همه بیشتره. به لحاظ اخلاقی به کسی رأی بدیم که از همه بیشتر به فضائل آراسته است، و البته خودمونم باید سعی کنیم اینگونه باشیم. یک انسان فضیلت، فضیلت گرا، آراسته به فضائل، با انسانهای فضیلت گرای شبکه تشکیل میده. انسان مؤمن با انسانهای مؤمن دیگه یک شبکه تشکیل میده. در شکلگیری جبهه ولایت اشتراک در فضائل خیلی مهمه. فیلسوفان در بحث محبت گفتن محبت انگیزهای مختلفی داره. گاهی افراد با هم دوست میشن به خاطر اشتراک در منافع اقتصادی. این محبت ها تا زمانی برقراره که اون منافع اقتصادی مشترک برقرار باشه. اگر اون منافع اقتصادی از بین رفت، این محبت از بین میره. شراکت داشتن، شراکت از بین میره. برخی محبت ها به خاطر اشتراک در لذائذ و لذت ها شکل میگیره. اما بهترین و قوی ترین و دیرپاترین محبت ها محبت هایی هست که بر اساس اشتراک در فضائل شکل بگیره. چون فلانی آراسته به جنود عقل هست، آراسته به فضائل هست، من با او دوست میشم، او رو دوست دارم، او من رو دوست داره. این دیرپا هست، یعنی تا زمانی که او آراسته به فضائل هست من بهش محبت دارم. یحبهم و یحبونه اینه دیگه. کسی پیغمبر رو دوست داره، خدا رو دوست داره که فضائل رو دوست داره. و خدا و پیغمبر هم کسی رو دوست دارن که اهل فضیلت. خب مثل چی؟ فضیلت صداقت عرض کرد. وعده میده درست وعده، راست بگه. خب ما چطور صداقت ها رو بفهمیم؟ یکی پیشینه ها هست دیگه، سوابق هست، عمل کرد ها هست. دو، اخلاص. سه، وفای به عهد. در قرآن کریم این آیه جز زیباترین آیه ها هست. لما تقولون ما لا تفعلون. مؤمن چیزی رو که نمیخواد عمل بکنه نمیگه. چرا میگید چیزی رو که عمل نمی کنید؟ لما تقولون ما لا تفعلون. کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. یک گناه بسیار بزرگیه که کسی یه چیزی رو بگه که بعد عمل نکنه. صبر و استقامت از دیگر فضائل. استقامت در برابر چی؟ استقامت در برابر هواهای نفسانی، استقامت در برابر منافع قومی و قبیله‌ای و صنفی و جناحی و اینها، استقامت در برابر نفوذ شیطان و طاغوت ها، استقامت در برابر دشمن. پس باید دشمن رو بشناسه، دشمن رو معرفی بکنه. هم منی که میخوام رأی بدم، همون کسی که نامزد هست. ببینم تعریف نامزد مورد نظر یا نامزدهای مورد نظر، نامزدهایی که دارن فعالیت میکنن، از دوست و دشمن چیست؟ آیا طاغوت رو به عنوان دشمن مطرح میکنن؟ یا شبه طاغوت رو؟ یا بعضی وقتا نه، از این هم ممکنه که پایین تر بیان، اصلا خودی ها رو به عنوان دشمن مطرح بکنن. خیلی مهمه. جبهه بندی کجا داره شکل میگیره؟ جبهه بندی ها چجوری داره تعریف میشه؟ جبهه بندی مؤمنین جبهه بندی تولی و تبریه، جبهه بندی بر اساس توحید و طاغوته. پس صبر، استقامت، احسان، اهل احسان باشه، ان الله یحب المحسنین، عدالت. کلیدی ترین راهبرد در حوزه اخلاق عدالت. عدالت در ارتباط با خود، عدالت در ارتباط با محیط زیست و طبیعت، عدالت در ارتباط با دیگران، عدالت در ارتباط با خدای متعال. حالا عدالت در عرصه جامعه، عدالت در عرصه قوانین، عدالت در عرصه ساختارها، عدالت در عرصه رفتارها، عدالت در عرصه کارگزاران، به کدوم نامزد اگه رأی بدیم احتمال عدالت بیشتری اونجا وجود داره؟ بعضی وقتا یک سطوح خیلی ساده ای از عدالت مطرح میشه، یعنی تا میگیم عدالت، میگیم یاد عدالت در ساحت رفتارها فقط، یعنی خود فرد به لحاظ رفتاری این مهمه البته، ولی یه ساحت از عدالت، یه ساحت دیگه عدالت در ساحت قوانینه. اگر قانون عادلانه نباشه، حالا یک کارگزار هر چقدر هم که عادل باشه نمیتونه کاری بکنه، یا سخته که بخواد کاری بکنه، باید پیگیری کنه که اون قانون اصلاح بشه. قوانین سیاسی، اقتصادی، حقوقی، قضایی، قوانین باید درست بشه. گاهی وقتا ساختارهاست که اتفاقا بخش عمده ساختارها هم قوانین ها باید لوایح از سمت دولت بره به سوی مجلس، بررسی بکنن این کدوم ساختار، ممکنه یه ساختاری در زمانی که تصویب شده اون موقع عادلانه بوده، یه قانون در زمانی که تصویب شده عادلانه بوده، ولی الان از عدالت افتاده، دیگه در شرایط و اقتضاعات کنونی عادلانه نیست، خب اون ساختار باید اصلاح بشه. و همینطور کارگزاران، یعنی تیمی که مورد استفاده قرار میگیره، آدمهایی که مورد استفاده قرار میگیرن، اینا مجموعا تو یک برنامه باید خودش رو نشون بده. بنابراین بحث فضیلتگرایی شامل وجوه مختلف و متنوعی هست. حضرت امام تو اخلاق بحث خیلی مهم میدارن که اینجا من یه خاطره رو هم خوب براتون نقل بکنم، تو تاریخ حتما خوندید یا میتونید بخونید، آمده که ایشون درس اخلاقی میگفتن در شهر مقدس قم تو دوره پهلوی اول، و این درس اخلاق ایشون روزهای پنجشنبه بود، بعد شلوغ میشه، بعد جمعه هم تکرارش رو میفرمودن، از اطراف و اکناف هم میومدن افراد برای اینکه درس اخلاق ایشون رو گوش بدن. خب وجه اخلاقی امام خیلی برجسته است دیگه، این خیلی به اصطلاح احتیاج به استدلال نداره، آثار ایشون این رو نشون میده، رفتار ایشون این رو نشون میده، زندگی ایشون این رو نشون میده. بعد رژیم پهلوی این درس اخلاق رو تعطیل میکنه. برای خود من وقتی این خاطره رو خوندم، این مطلب رو خوندم، سوال شد که درس اخلاق امام را برای چی تعطیل کردن؟ درس اخلاق که یعنی ما تصورمون اینه دیگه از اخلاق، میگه استاد اخلاق کسیه که موعظه میکنه مؤمنین رو، میگه با هم مهربان باشید، وفای به عهد داشته باشید، راستگو باشید، خوش اخلاق باشید، اخلاص داشته باشید، عفو و گذشت داشته باشید، آزار و اذیتی نسبت به دیگران نداشته باشید. بله، از این موعظه هاست دیگه. برای چی رژیم اومده درس اخلاق رو تعطیل کرده؟ بعد از مدت ها پاسخش رو پیدا کردم. وقتی با مکتب اخلاقی امام آشنا شدم، دیدم بحث اخلاقی در اندیشه امام متفاوت از اون چه تو ذهن ما هست مطرح میشه. امام مشابه بحث توحید که از نظر شروع میشه بلافاصله به عمل ختم میشه، یعنی ایشون فرمودن که نباید فقط ان عبد الله رو شما ببینید، اجتنب الطاغوت رو هم باید ببینید. چون بعضی میگن که ان عبد الله، خدا را عبادت بکنید، به طاغوت چی کار دارید؟ میفرماید نه، هم ان عبد الله فعل میخواد، هم اجتنب الطاغوت فعل میخواد. یعنی شما یه کارهایی باید بکنید که مصداق ان عبد الله باشه، فقط توحید بحث نظرش نیست، به عمل باید کشیده بشه، از توحید ذاتی و صفاتی برسید به توحید عبادی و افعالی. هم اجتنب الطاغوت هم یه افعالی از شما میخواد، یعنی شما یه کارهایی باید بکنید که نشون بدید از طاغوت دارید فاصله میگیرید، از طاغوت رو باید بشناسید، دشمن رو باید بشناسید، ازش فاصله بگیریم. یه کسی با یه رأی که میده در نظام اسلامی، ما میگیم با این رأی جایگاه خودش رو در نظام توحید و طاغوت مشخص میکنه، با این رأی داره میگه من عضو جبهه توحیدم، در ولایت الهی قرار دارم، و با همین رأی از جبهه طاغوت خودش رو دور میکنه، از طاغوت اجتناب میکنه. حالا تو اخلاق هم امام همین جور بوده. امام طرحشون این بود، خیلی خلاصه عرض میکنم، میفرمودن موضوع اخلاق انسان کامله، میخواد به ما کمک بکنه که انسانهای کاملی بشیم. خب چگونه؟ علم اخلاق به ما میگه اگر میخواهید انسان کاملی بشید باید با موانع کمال مبارزه بکنید. موانع کمال دو دسته هست. بخشی از موانع کمال در وجود خود ما هست، مثل هواهای نفسانی. بخشی از موانع کمال هم در بیرون وجود ما هست، مثل استبداد و استعمار و استکبار و طاغوت و تواقیت و نظام سلطه و اینها. بعد می فرمودن اگر ما می خواهیم انسان کامل بشیم باید اینها رو هم از صحنه جامعه حذف بکنیم. نمیشه در یک جامعه پادشاهی و استبداد و دیکتاتوری حاکم باشه بعد مردم به کمال برسن، چون جامعه حکم باغ رو داره. یه باغی هست، درختان مختلفی، نمیشه شما بگید این باغ رو پر علف هرز شده ولی ما ازش میوه استحصال میکنیم. نه، شما باید اون علف های هرز رو حذف کنید. باغبان کارش اینه که علف های هرز رو حذف میکنه، به موقع به درختان مثمر آب میده. جامعه اینجوریه، جامعه حاکم داره، دولت داره، حکمرانی داره. حکمرانی یعنی حذف این زوائد، حذف این موانع، حذف این طاغوت ها، دیکتاتوری ها، استبداد ها. که بعد همین بحث رو بعد از انقلاب امام در صدر جهانی مطرح می‌فرمودن. یعنی دنیا وقتی میتونه به سمت فضائل اخلاقی بره، انسان‌ها در مقیاس جهانی وقتی میتونن به کمال برسن و به کمال نزدیک بشن که با موانع کمال هم در درون خودشون هم در مقیاس جهانی مبارزه بکنن. نظام سلطه مانع به کمال رسیدن انسان هاست در مقیاس جهانی، مانع به کمال رسیدن کشورها و جوامع در مقیاس جهانی. این هم بخش دوم، یعنی راهبردهای دینی در سطح اخلاق از نگاه حضرت امام که در انتخابات هم مؤثر هست. اما سطح سوم که راهبردهای فقهیه، گمان میکنم خیلی دیگه روشن باشه. این که ما به تکلیفمون عمل بکنیم، خب این دیگه از جملات مشهور امامه که ما مأموریم به تکلیفمون عمل بکنیم. نتیجه چی میشه؟ خدای متعال فرمودن تو به تکلیفت عمل بکن، من نتیجه رو برای شما درست میکنم. ان تنصر الله ینصرکم یا ثبت اقدامکم. بنابراین نگران نتیجه نباشید. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. تو امر به معروف بکن، نهی از منکر بکن، اقامه حق بکن، دفع باطل بکن، اینا یعنی تکلیف. باز از تکلیف چهار تا راهبرد خرد در میاد: امر به معروف، دیگران رو هم همراه بکنیم با خودمون، نهی از منکر با مهربانی، با قول لین، با قول سدید، استدلال میکنیم استدلال محکم متین، سخن میگیم با مخالف سخن نرم، با ادب، با اخلاق. موسی به سوی فرعون میره، خدا میگه باهاش با زبان نرم سخن بگو، چون تو میخوایی که تکلیف دینی خودت عمل بکنی دیگه. دیگری میبینید که اشتباه میبارند، باید با اخلاق، با ادب، با انصاف، با یک مؤمن اهل توهین نیست، اهل بد اخلاقی نیست. این که این همه مقام معظم رهبری تاکید میکنن بر رعایت اخلاق در انتخابات ها، هم از سوی نامزدها هم از سوی شهروندان و مردم، باید خط قرمز ما باشه مراعات اخلاق. راه برد اخلاقی ما فضیلت گرایی باید باشه. ما باید نامزدی رو که قبول داریم ترویجش بکنیم، ازش صحبت بکنیم، برنامه هاش رو بگیم، اولویت هاش رو بگیم، راه برد هاش رو بگیم. راه درست اینه. دیگری هم اشتباه میکنه، با منطق اخلاقی و قوی باهاش مباحثه بکنیم. امر به معروف در میاد از تکلیف گرایی. انسان تکلیف گرا امر به معروف، دیگران رو هم به نیکی ها دعوت میکنه. ناهی از منکر، از منکرات و زشتی ها نهی میکنه دیگران. اقامه کننده حق، بر پادارنده حق، حق عام دیگه. و یه دفع باطل باید بکنیم. خب بحث ما طولانی شد. برخی از راهبردها رو داریم که در هر سلایه حضور دارند. برخی از آموزه‌های راهبردی دین رو داریم که هم در عرصه اعتقادی هستند، هم در عرصه اخلاقی هستند، هم در عرصه فقهی. اینها رو هم باید حواسمون باشه، اینا حاکم باید باشه بر این راهبردهایی که عرض کردم. مهمترین این راهبردها راهبرد تقوا هست، راهبرد متقی بودن هست. انسان با تقوا کسیه که در اعتقاد خودش، در اخلاق خودش، در رفتار خودش مراقبت میکنه ببینه خدای متعال چی فرمود، چه کاری مورد رضایت خدا هست. به عنوان جنبندی بحث خودمون اجازه بدید که با دو تا از آیات قرآن کریم بحثمون رو جنبندی بکنیم. در سوره مبارکه بینه که حتما ملاحظه بفرمایید، بفرماید که ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين فی نار جهنم خالدین فیها اولئک هم شر البریه. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. انسان ها به دو دسته تقسیم میشن، شر البریه، خیر البریه. شر البریه اونایی هستن که در ولایت طاغوت قرار دارن، کافرند، حق را میپوشانند. کافر کسیه که یه چیزی رو میپوشونه. به لحاظ لغت عربی کشاورز هم میگن کافر، چون دانه رو زیر خاک پنهان میکنه. ولی کافر دینی یعنی کسی که حق رو میپوشونه، کسی که اونچه رو که خدا گفته نادیده میگیره، میپوشونه. اونچه رو که رسول خدا گفته نادیده میگیره. خیر البریه ویژگیشون چیه؟ میفرماید ایمان، عمل صالح. تقوا یعنی، تقوا یعنی ما مراقب ایمان و عمل صالح باشیم. هر کاری رو که انجام میدیم ببینیم این عمل صالح هست یا نه، مفید هست برای ما، نفع دنیا و آخرتمون درش هست یا نه. یه جایی ممکنه نفع دنیا باشه ولی آخرت نباشه، باید مراقب باشیم آخرت رو تخریب نکنیم، چون اونجا ایمان نیست. ایمان هم باید باشه، ایمان باشه، عمل مفید هم باشه، عمل صالح هم باشه. خب مجموعه اینهایی که گفتیم تولید مسئولیت میکند برای ما، مجموعه اینهایی که گفتیم یعنی توحید، رهبری الهی که تعبیر کردیم به ولایت، امامت، نبوت و نیابت از امام، تهمه جنان شد ولایت، توحید، ولایت، بعد فضیلت گرایی، مخصوصا صبر، استقامت، توکل، نامزای راهبردی دینه دیگه، تکلیف گرایی، مجموعه اینها و ده ها راهبرد دیگه که فرصت نداشتیم اشاره بکنیم، اینها ما رو تبدیل میکنه به یک انسان مسئولیت پذیر، به یک انسان مسئول. در قرآن ببینید واژه های مربوط به همین کلمه مسئول رو ببینید، از حالا روایات هم همینجور، از کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته. روز قیامت از ما سوال میشه، از مسئولیت های ما سوال میشه. تو مسئول خانواده بودی، تو مسئول خودت که بودی، تو مسئول یه بخشی تو جامعه خودت بودی، تو مسئول یک رسانه بودی، آیا به مسئولیت خودت در امور جامعه، در امر انتخابات عمل کردی؟ تو یک استاد بودی، تو یک معلم بودی، تو یک دانشجو بودی، تو یک طلبه بودی، تو یک روحانی بودی، تو یک امام جمعه بودی، تو یک خانم خانه‌دار بودی؟ آیا هر کسی بر حسب جایگاهی که داره، اطلاعاتی که داره، علمی که داره، موحد شد مسئول، فضیلت گرا شد مسئول؟ انسان فضیلت گرا بی تفاوت نیست، نمیگه به من چه، نمیگه به من چه. این انظر فقهی نمیتونه بگه به من چه، انظر فقهی مکلفه، تکلیف داره در قبال تمام اتفاقاتی که تو جامعه میفته و نتیجهش بر سرنوشت ما تأثیر میگذاره. اینه که بعضی از بزرگان و در فرمایشات حضرت امام و مقام معظم رهبری امام خامنه ای حفظه الله هم هست که انتخابات فقط این نیست که بگیم حق شماست، حق قابل اسقاطه. طرف میگه نخیر من نمیخوام شرکت کنم. و اگر شما شرکت نکردی، اون دیگری هم شرکت نکرد، اون یکی هم شرکت نکرد، امنیت جامعه اسلامی مورد تهدید دشمن قرار گرفت از نتیجه انتخابات، پس شما چه پاسخی میدی به خدای متعال؟ اینکه حضرت آقا تاکید دارن که شرکت در انتخابات، حضور حد اکثری مردم در انتخابات از انتخاب خود اون فرد هم مهمتره. چرا؟ خودشون پاسخ فرمودن، فرمودن برای اینکه حضور مردم در انتخابات، حضور حد اکثری مردم در انتخابات باعث یأس دشمن میشه. دشمن میفهمه که مردم در ایران از نظام خودشون دفاع میکنن. این فقط بحث ریاست جمهوری نیست، فقط بحث خبرگان نیست، فقط بحث شوراهای شهر نیست، فقط بحث مجلس نیست. حضور حد اکثر، هر چه بیشتر مردم در انتخابات شرکت بکنن، حالا به هر کسی دوست دارن رأی بدن، البته بهتر اینه که اسلحه رو پیدا کنن به اسلحه رأی بدن، ولی حضرت آقا میفرماید که اصل حضور حد اکثری حتی از اون هم مهمتره، چون کشور رو وقتی ما به مسئولیتمون عمل بکنیم، ما دین خدا رو نصرت کنیم، خدا هم ما رو نصرت میکنه. خدا هیچ کجا نفرموده که شما بیشینید به وظایفتون عمل نکنید من شما رو نصرت میکنم. نه، ان تتقوا و تصبروا، اگه شما تقوا بورزید، اگه شما استقامت کنید، اگه شما مقاومت کنید. لذا به حضرت فرمود فاستقم کما امرت و من تاب معک، آیه‌ای که امام خمینی رحمت الله علیه خیلی روی این تاکید داره، فرمود که دو بار فاستقم کما امرت در قرآن آمده، اما حضرت رسول فرمود که شیبتنی سورت هود، سوره هود منو پیر کرد. امام بفرمود چرا؟ یه لم بعد میفرمود لمکان هازه هلایه، این رو ببینید امام خمینی شرح کرد، توضیح داد. میگه چون نفرمود فستقم کم آمر، فرمود فستقم کم آمرت و من تابم اک. اونایی هم که با تو هستن مؤمنین، اونایی که به سوی خدا برگشتن، از گذشته های خودشون توبه کردن، پشیمانن، دیگه نمیخوان راه خطا رو برن، از شرک و طاغوت اجتناب کردن. پس تکلیف هم هست، انتخابات تکلیفه. اینو باید ما توضیح بدیم. بصیرت دینی در امر انتخابات که ما از اندیشه های ما استفاده میکنیم، از آموزه های راهبردی دین در عرصه اعتقادات، در عرصه اخلاقیات، در عرصه فقه استفاده میکنیم، اینه که انتخابات تکلیف هم هست، یک وظیفه هم هست. چرا؟ چون ما مسئول آفریده شد، انسان مسئول آفریده شد، انسان تکلیف داره، حقم داره. بله، هیچ تکلیفی متولد نمیشه به تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام که حقی هم در کنارش هست. اساسا روابط بین افراد و دولت در اسلام متقابله، حق و تکلیف متقابله. حالا جالبه، ما در قبال خدا که حقی نداریم که، چون خدا ما را آفریده، ولی خدای متعال که ما را آفریده و ما هیچ حقی هم در برابر او نداریم، باز به ما میفرماید که ان الله لا یظلم مثقال ذره، خدا ظلم نمیکنه. خدا همیشه به ما، شما اگه یک قدم بردارید من 10 قدم به سمت شما میام. و فان کنتم مشرون صابرون یغلب معتین، شما 20 آدم مقاوم بیار تو جبهه و میدان، اینا بر 200 نفر غلبه میکنن. کم من فعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیرتن به اذن الله. یأس از جنود ابلیسه، امید از جنود الهیه. همیشه باید امیدوار باشیم. اگر به تکلیفمون عمل کردیم، به مسئولیت الهی خودمون عمل کردیم، پیروزی چه در ظاهر پیروز بشویم یا نه، به اهدل حسنیین میرسیم. هر دوتا برتره، به یکی از دو برتر، چون آخرتمون در هر حال آباده. امام اینگونه بود که قیام کرد و پیروز شد. امام در شرایط قیام کرد، در شرایط پیروز شد که دیگران میگفتن پیروزی در کار نیست، ولی امام اعتماد داشت به خدا. شهید مطهری وقتی از فرانسه برگشت، گفتن چه دیدی؟ و من امامی دیدم که آمنه به ربی، به خدا ایمان داره، به مردم ایمان داره، به هدف خودش ایمان داره. این تعبیر رو اونجا به کار برد. ما هم باید این مسیر رو ادامه بدیم، به خدایمون اعتماد داریم، به هدفمون ایمان داریم، به رهبرمون اعتماد داریم، به مردممون اعتماد داریم، همه در ذیل و ذل ولایت توحیدی هم جبهه میشیم، هم هدف میشیم، هماهنگ حرکت میکنیم. انشاءالله یک انتخابات پرشوری رو رقم میزنیم که فرمود لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. اعملوا آل داوود شکرا. شکر عمله، فقط این نیست بگیم خدا شکر، شکر عمله. شکر نعمت جمهوری اسلامی به اینه که ما در صحنه‌های مختلف به مسئولیت و وظیفه‌مون عمل بکنیم. البته باید کسانی هم که انتخاب میشن، اونها هم قدردان مردم باشن، قدردان نعمت انقلاب باشن، فرصت‌ها رو هدر ندن، از لحظه لحظه فرصت‌ها استفاده بکنن و به این مردم شریف و عزیز خدمت بکنن. بحثمون رو با این آیه شریفه که وسط صحبتم خوندم به پایان میبرم که و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. ما حزب الله باشیم حتما پیروز میشیم انشاءالله. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. ممنون که با ما همراه بودید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا علیکم.